و افزون. همراه شما هستیم. با اعلام ساعت 8 از شما دعوت میکنیم برنامه ثروت خاموش رو بشنوید.
یکی از خطراتی که وقتی انسان درست به عمقش فکر میکنه تن انسان میلرزه، مسئله جمعیت.
مؤلفه اقتدار ملی، ارتقا، پویایی و بالندگی جمعیت جوان.
مسئله جمعیت رو جدی بگیری. جمعیت جوان کشور داره کاهش پیدا میکنه.
ثروت خاموش.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود بر شما شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. با برنامه دیگر از مجموعه برنامه‌های ثروت خاموش در کنار شما هستیم. متشکریم که این بار هم ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. در کنار شما این با موضوعاتی که به تازگی مطرح میشه و صحبتهایی که انشالله برای شما کاربردی باشه. همراه ما باشید. یکی از مشکلات جوامع توسعه یافته و کم جمعیت، پیری و در نتیجه عدم نشاط اقتصادیه. اجتماعی که به هر حال این مشکلات درش وجود داره و مشکلات اقتصادی درش هست، شاید کمتر به موضوع فرزند آوری فکر بکنن. بدیهی است که رونق اقتصادی به نیروی جوان وابسته است و زمانی که جوامع پیر میشن، زنگ‌های خطر در زمینه‌های مختلف به صدا در میاد. امروز به آسیب‌های تحول جمعیت، به خصوص بالا رفتن میانگین سنی جمعیت می‌پردازیم و سعی می‌کنیم که نگاهی متفاوت داشته باشیم به موضوع حمایت از خانواده و همینطور موضوع قانون جوانی جمعیت. کنار ما باشید و امیدوارم که تا انتهای برنامه همراهی شما رو داشته باشیم. آمارها به ما میگن که میانه سنی کشور از 25 سال در سال 1385 به 30 سال در سرشماری سال 1395 افزایش پیدا کرده. یعنی در همین دهه گذشته چهره کشورمون به طور میانگین 5 سال پیرتر شده و بالا رفتن میانه سنی تبعاتی به دنبال داره. امیدواریم که به هر حال این موضوع دغدغه همه ما باشه و ما هم به همین علت اینجا هستیم و این برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم تا اینکه به موضوع قانون جوانی جمعیت و زوایای پنهانش بیشتر بپردازیم و همینطور در مورد حمایت از خانواده صحبت بکنیم. لطفاً همراه ما باشید. عزیزان، جوانها مایه پویایی و سرزندگی جوامع هستند و اکثر جنبش‌های اقتصادی هم از دل نیروهای جوان می‌جوشه و کم شدن نیروی کار جوان برای اقتصاد هر کشوری یک آسیب جبران ناپذیر به حساب میاد. بنابراین بدیهیه که ما در این برنامه به این دغدغه می‌پردازیم و راجبش صحبت می‌کنیم. اینجا ثروت خاموش. تا خدمت شما شنوندگان محترم ثروت خاموش عرض کنم که نرخ رشد جمعیت جهان رو به کاهش که این امر با افزایش پیری جمعیت و کاهش تعداد جمعیت بسیار جوان و کودک همراهه. فقدان جمعیت جوان روی جمعیت در سن کار تأثیر منفی داره و نبود نیروی کار جوان اقتصاد رو با مشکل مواجه میکنه. ما در برنامه ثروت خاموش کنار شما هستیم تا از زوایای پنهان این موضوع با شما صحبت کنیم. با ثروت خاموش کنار شما هستیم و موضوعی که برای این برنامه در نظر گرفتیم در مورد نگاه راهبردی به جوانی جمعیت هست. دعوت کردیم از جناب آقای دکتر یاسر احسان تا در خدمتشون باشیم و در این خصوص از ایشان اطلاعات خوبی رو کسب بکنیم و در اختیار شما قرار بدیم. آقای دکتر احسان سلام و عرض ادب، خیلی خوش آمدید. خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید.
سلام، عرض احترام دارم خدمت شما، همکاران عزیزتون و شنوندگان عزیز. امیدوارم که هر جا هستند سلامت باشند و جاودان ایران.
متشکرم. آقای دکتر احسان، از اونجایی که شما مدرس دانشگاه هستید و ما هم این موضوع نگاه راهبردی به جوانی جمعیت رو انتخاب کردیم، با توجه به این که خب استراتژی هر کشوری برای جمعیتش به خصوص جمعیت جوان و نیروی کار و آمدش و نیروی جوانش، گاهی وقتا می‌بینیم جمعیت زیاد هست ولی کارآمد نیستن، خب اهمیت داره. به عنوان یک راهبرد و یک استراتژی بهش نگاه میکنن، یعنی در واقع مراجع بالاتر یا حاکمیت اگر که بخوایم ازش صحبت بکنیم. یک مقدمه که خیلی هم خلاصه باشه از شما بشنویم که موضوع تبیین بشه برای شنونده هامون، پس از اون سوالهای بعدی و انشالله روی موضوع بیشتر گفتگو خواهیم کرد.
بسیار هم عالی. در واقع قانون جوانی جمعیت اسمش قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هست.
بله.
این قانون در واقع مصوب سال 1400 آبان 1400 هستش که هدفی که برای تصویب این قانون گذاشتن تشویق به فرزندآوری، افزایش نرخ باروری، مقابله با روند پیر شدن جمعیت کشور بوده. در واقع این قانون با این اهداف تصویب شده. البته 5 محور اساسی داشته این قانون. اگر بخوام توضیح بیشتری بدم، این 5 محور که حالا من سرفصلاشو گفتم، یکیش بحث افزایش نرخ باروری است، یعنی تا سطح جانشینی. این در واقع یک شاخصی هستش که سطح جانشینی یعنی حدود 2.1.
بله.
تقویت بنیان خانواده از طریق فرزندآوری، تسهیل درمان و کاهش نرخ ناباروری، بهبود وضعیت معیشتی خانواده ها برای فرزندآوری و مقابله با روند پیری جمعیت. این در واقع می شود تفصیل اون سرفصل هایی که خدمتون عرض کردم که بیشتر و دقیق تر باشه. یعنی در واقع توی این 5 محور قابلیت بررسی وجود داره که اینا هر کدومشون چه چیزی هست. حالا اگر در واقع در ادامه برنامه ما خدمتون هستم، میتونیم ما درباره مشوق‌هایی که تو این قانون هست با هم دیگه صحبت کنیم.
بسیار عالی، متشکرم از شما. حتما راجع به همه این بندها صحبت خواهیم کرد، اما به اتفاق بریم گزارش برنامه رو بشنویم، برگردیم در خدمت جناب آقای دکتر احسان باشیم.
سلام به شما شنوندگان خوب برنامه ثروت خاموش، خیلی سپاسگزارم که ما رو دارید با رادیو اقتصاد همراهی میکنید.
دو بخش گزارش امروز در کنار لحظات شما هستم. شما مجردید یا متأهل؟ من خوشبختانه متأهل هستم.
متأهل هستم. فرزندم دارید؟ 3 فرزند دارم.
2 فرزند.
متأهل. 2 فرزند دارم، یه دختر 11 ساله و یه پسر 4 ساله.
شما صاحب چند فرزند؟
1 فرزند.
وقتی دختر گلتون به دنیا اومد چه اتفاقی توی روحیه شما افتاد؟
بزرگترین اتفاقی که برای من افتاد همون حس مادریه که با تولد فرزند به وجود میاد و اصلا قابل گفتن نیست، یعنی نمیتونم بگم چه احساسی دقیقاً، و احساس فوق‌العاده، احساس خیلی خوب، احساس به وجود آوردن و به دنیا آوردن یک بچه هست و خلقت خدا و آفرینش خدا رو با تمام وجود حس کردم. آرامشی که نصیب آدم میشه
خیلی خوب بوده، وقتی فرزند نباشه که زندگی آدم بی‌ثمره دیگه.
حالا همونجوری که ما 2 بُعد داریم توی زندگیمون، بُعد روحانی و بُعد جسمانی داریم، مطمئناً توی زندگیمون یه سرمایه مادی داریم و یه سرمایه معنوی. خب سرمایه معنوی سرمایه‌ای هستش که به هر حال از اعتبار انسان، اعتبار اجتماعی، رفتارهای اجتماعی، برخوردهای اجتماعی که به حال با دیگران داری و اونجوری که دیگران رو حساب میکنن، به حال اون سرمایه جمع‌آوری میشه و به حال اعتبار اونجوری سنجیده میشه. فکر میکنم که خیلی هم مهم هست.
پسر من امید من تو زندگیه، یعنی اگه واقعا بچم نبود، یه مشکلاتی داشتم تو زندگی، فکر میکنم تا الان دیگه افسرده بودم. یعنی واقعا پسر من ثمره عشقم بود و اینکه واقعا مرد کوچیکیه برای من، پشت و پناه منه.
بله، من یه دختر دارم، یه پسر دارم. الان خدا شکر دوران کودکی و نوجوانی رو سپری کردن. تو کارهایی که دارم کمک کارم هستن و واقعا پشتوانه خیلی قوی برای من هستن.
بله، خیلی سپاسگزارم. ان شاء الله که خداوند حافظ خودتون و فرزندان عزیزتون باشه. خدا نگهدار.
ممنونم، متشکرم.
اینجا ثروت خاموش از فرادیو اقتصاد و داریم راجع به نگاه راهبردی به جوانی جمعیت صحبت میکنیم با حضور گرم جناب آقای دکتر یاسر احسان، مدرس دانشگاه. خب در مقدمه از آقای دکتر احسان شنیدیم که به هر حال قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده با توجه به اینکه یک موضوع استراتژیک هست، یک موضوع راهبردی هست برای کشور ما، که البته هر کشوری به این موضوع دقت و توجه داره، ولی خب ما میتونم بگم چند دهه شاید نسبت بهش بی توجه بودیم و در سالهای گذشته، همین چند سال گذشته دیگه یک قانون جامعه تصفیب شد و ابلاغ شد همه بندهاش به همه نهادها و به همه ادارات. حالا بیایم یه مقدار جزئی تر راجبش صحبت بکنیم با کمکی آقای دکتر احسان. آقای دکتر، اشاره فرمودین که خب حالا بندهای زیادی داره. این که افزایش نرخ باروری به صورت جانشینی که 2.1 باشه، فهم کنم توضیحش برای شنونده همون جالب باشه. برای خود بنده این برداشت رو داشت که اگر که ما 1 فوتی داریم، 2 حالا به جاش مثلا تولد داشته باشیم، یا حداقل 1 تولد داشته باشیم. در خدمتون هستیم.
بله، در واقع این شاخصی که سطح جانشینی بهش میگن، یک شاخصی هست برای جایگزینی جمعیت. یعنی به ازای هر نفری که وجود داشته باشه، ما چند نفر بتونیم برای اینها جانشین داشته باشیم، یعنی کسانی که بتوانند اون کارها یا در واقع اون وظایفی که این فرد در اجتماع به عهده داره رو بتونن انجام بدن. برای اینکه در سطح بهش میگن سطح امنیت یا سطح آسایش، برای اینکه به این سطح برسیم، این عدد رو توی دنیا روی عدد 2.1 گذاشتن که در واقع حداقل هم هست. یعنی هر چقدر از این بیشتر باشه، اون سطح جانشینی بالاتر میره و در واقع ضریب اطمینان بیشتر میشه. ولی به هر حال ما توی قانون اینو سطح جانشین رو 2.1 در نظر گرفتن که سطح استانداردی هم هست. و البته نکته خیلی مهمش اینه، برای اجرای این بندهای قوانین احتیاج به مشوق ها هست. یعنی توی قانون هم برای اینها مشوق‌هایی رو در نظر گرفتن، یک سری انبلرز هایی به قول در واقع خارجی ها ما بگیم، همون مشوق‌ها یا تسهیلگرهایی در نظر گرفتن که بتونن به این اعداد، بتونن به این شاخص‌ها برسن و معیارها رو پاس بکنن.
خیلی متشکرم بابت توضیحی که فرمودید. به مشوق‌ها اشاره کردید. خب فکر می‌کنم که آقای دکتر، این مشوق‌ها همه جای دنیا هست، حالا به شکل‌های مختلف. آیا این مشوق ها تونسته به نظر شما تو کشور ما تا به این لحظه کار بکنه؟
باید بگیم که در واقع اگر بخوایم بگیم که این چقدر کار کرده، منظورم اگر اثر بخشی باشه که چقدر اثر بخش بوده، واقعیتش اینه که به علت کمبود زیرساخت‌ها، درسته که قانون تدوین شده، تصویب شده، ولی به علت نقصان زیرساخت‌ها، کمبود زیرساخت‌ها و بعضن یک سری از محدودیت‌ها و موانعی که وجود داشته، واقعیتش اینه که به اون سطح اثر بخشی لازم نرسیده. با اینکه در واقع حالا ما 4 سال از این تصویب این قانون که لازم الاجراست، وقتی تصویب میشه یعنی لازم الاجراست، گذشته، ولی ما هنوز متاسفانه به برنامه تدوین شده نرسیدیم. علی‌رغم این که عرض کردم این مشوق‌ها در 5 حوزه هم تدوین شدند، ولی خب حالا من وقتی عرض بکنم خودمون متوجه میشیم که تو خیلی از اینها ما زیرساخت لازم رو نداریم، منابع لازم رو نداریم. درست قانونش رو گذاشتیم، ولی متاسفانه در تهیه و تأمین زیرساخت و منابعش یه خورده دچار مشکل هستیم.
یعنی مثلا اگر که گفته میشه زمین تعلق میگیره، حالا به خانواده که مثلا فرزند سوم یا چهارم رو بیارن، اون زمین هنوز تأمین نشده یا هنوز مشخص نیست که از طرف کجا قراره که این زمین داده بشه، منظورتون از زیرساخت اینه؟
بله بله، یک بخشش دقیقا همین موضوع هست. حالا تو همین موضوعی که حضرت عالی اشاره کردین، یکی از حوزه های مشوق ها مسکن و زمین هست که در واقع واگذاری زمین یا مسکن ملی برای کسانی که دارای 3 فرزند یا بیشتر هستند. خب حالا اینکه این قانون چگونه باید اجرا بشه، کجا باید برن، چجوری ثبت نام بکنن، کجا به اینا زمین میخوان بدن، بعضن مشاهده شده که دوستانی که مراجعه کردن برای اینکه این اتفاق براشون رخ بده، ثبت نام هم کردن از طریق وزارت مسکن، ولی مثلا فرض بفرمایید ساکن شهر تهران بودن، در فاصله بیش از مثلا 80 کیلومتری 90 کیلومتری تهران قرار شده بهشون زمینی بدن که حالا ساخته بشود یا مسکنی بدن که ساخته شده است. خب این نه تنها مشکلی رو حل نمیکنه، بلکه مشکل رو بیشتر میکنه دیگه، یه مشکل رفت آمد هم به اینها اضافه میشه. بله. مشکل تأمین امنیتشون، تأمین بهداشتشون،
یه شاید اصلا بودجه این نداشته باشون خانواده که اون زمین رو بسازه.
بله. یا مثلا فرض بفرمایید که برای موضوع ساخت مسکن یا تسهیلات ودیعه مسکنی که در واقع تو این حوزه براشون در نظر میگیرن، اقساطش انقدر زیاده که واقعا اون قشری که میخواد از این استفاده بکنه عملا براش استفاده امکان ناپذیره. وقتی بخواهد که تقریبا 3/4 حقوقش رو بابت اقساط فقط همین موضوع پرداخت بکنه، شما در نظر بگیرید 3 تا فرزند و بیشتر داره، 3/4 حقوقش هم میخواد اقساط بده، خب پس چجوری باید زندگی کنه؟
بله.
در واقع یه سری این ناهماهنگی‌ها و تناقضات اینطوری وجود داره که انشالله باید مسئولین محترم هماهنگ‌تر در واقع برای قوانین عمل کنند.
متشکرم از این اشاره خوبتون و ممنونم از عزیزان شنونده که همینک شنونده ثروت خاموش هستند.
رصد اخبار جمعیت.
باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران. رئیس صندوق رفاه دانشجویان در گفتگو با ایسکانیوز: ثبت نام وام ازدواج دانشجویی آغاز می شود. مسعود گنجی، رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، در گفتگو با خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز در مورد شرایط و جزئیات وام ازدواج دانشجویی و وام فرزندآوری اظهار کرد زوجین باید مدارک هویتی و سند ازدواج خود را در سامانه صندوق رفاه دانشجویان بارگذاری کنند. هیچ شرایط سنی نیز محدودیتی ندارد. وی افزود مبلغ وام ازدواج دانشجویی 10 میلیون تومان برای هر دانشجوست. همچنین برای هر فرزند مبلغ 10 میلیون تومان دیگر به آنها پرداخت می شود.
همچنان با ثروت خاموش کنار شما هستیم و داریم راجع به نگاه راهبردی به قانون جوانی جمعیت صحبت میکنیم. آقای دکتر یاسر احسان، مدرس دانشگاه، هم در برنامه داریم و خیلی داریم استفاده میکنیم از صحبتشون. در بخش قبلی آقای دکتر راجع به مشوق ها صحبت کردیم و حالا اشاره خوبی هم از شما دریافت کردیم که البته اونایی که دستن در کار هستن بیشتر باید برها توجه بکنن به اشاره شما. حالا این قانون به همه ادارات ابلاغ شده دیگه، ادارات هم سعی میکنن که حالا بعد با توجه به دستوری که ابلاغ شده بیان حالا کمک بکنن به کارکنانشون. بعضا دیده میشه در برخی از ادارات که مثلا اگر فرزند سوم داشته باشیم مثلا ما اینقدر میلیون تومان به شما هدیه خواهیم داد در این حد. خب مثلا حالا شاید حالا اون مبلغ یک چاله کوچیکی رو از زندگی پر بکنه، آیا میتونه کافی باشه برای اون کارمند یا برای اون کسی که در اون اداره داره کار میکنه یا داره سازمان داره کار میکنه؟ خانومی که مثلا یکی از کارکنان اون سازمان هست و کسی رو نداره که فرزندش رو نگهداری بکنه و اگر اون سازمان مهد کودکی نداشته باشه، آیا اون مبلغه حالا مختصر میتونه کمکی بهش بکنه؟ فهم کنم که این مشوقها همه موازی با هم دیگه باید کار بکنن. نظر شما چه؟
دقیقا همینطوره. در واقع قانون، من حالا اینو خورده کلی ترش عرض بکنم، ما در حوزه تدوین قوانین یعنی در حوزه تقنینی خیلی مشکل نداریم، یا اینکه سایر قوانینمون هم همینطور، ما از نظر قانون مشکلی نداریم. توی قانون هم برای این پیشبینی شده که در واقع بسته مشوق، نه تک مشوق، بسته مشوق و حمایتی برای فرزند آوری در نظر گرفتن که شامل در واقع همه این موضوعاتی است که حضرت عالی فرمودید. حالا من این ابعاد مختلفش رو اگر عرض بکنم شاید بیشتر باش آشنا بشیم. حالا من قسمت دوم بحثم میرسه به اجراش. حالا این فقط میشه تقنین، حالا باید برسیم به اجراش. توی بحث قانون گذاری یکی از بسته، یک بخش از بسته مشوق ها در واقع بخش اقتصادی است، مشوق های اقتصادی است، مثل پرداخت وام فرزند آوری. مثلا برای هر فرزندی گفتن از 20 تا 30 میلیون بسته به فرزند چندم بودن. افزایش مبلغ وام ازدواج رو در واقع گذاشتن، برای زوجهای زیر 25 سال و زیر 23 سال اعداد قابل توجهی گذاشتن. تسهیلات بانکی برای خرید یا ساخت مسکن برای خانواده های دارای فرزند و فرزندان بیشتر گذاشتن. معافیت های مالیاتی برای خانواده های پر جمعیت در نظر گرفتن. ببینید من میخوام بگم که در بحث بسته های مشوق حداقل تو بخش اقتصادیش که یه بخششه، البته کامل نیست، بقیه‌اش هم عرض میکنم، تقریبا میشه گفت پوشش خوبی است. ولی نکته مهمش اینجاست که خب ما این رو قانون گذاشتیم، اجرا مجری چی کار داره میکنه؟
همه چیز روی کاغذ خوبه
و احسنت، منابع کافی داریم برای این کار، متولیش مشخص شده است. ما بسیاری از اوقات در حوزه اجرا موازی کاری داریم، ما 10 تا دستگاه مسئول داریم برای پیگیری این موضوع و عملا وقتی میخوایی که در واقع مسئولیت رو ببینی کی به عهده میگیره خیلی نمیشه پیدا کرد، چون 10 تا متولی مختلف داره، به هر کی میگی میگه اون یکی بود، میگه اون یکی بود و واقعا اون سرانجام لازم که قانون گذار براش در نظر گرفته نمیرسه. یه بخش دیگه ای از این بسته مشوق ها بحث حمایت های شغلی است که حضرت عالی هم بهش اشاره کردید، مرخصی و حمایت های شغلی است. مثلا افزایش مرخصی زایمان به 9 ماه رو برای مادران در نظر گرفتن. نکته جالبش این هستش که مرخصی پدران رو تا 10 روز در نظر گرفتن. در واقع خب ما اینو نداشتیم قبلا، پدران تا 10 روز. در واقع ممنوعیت اخراج خانوم های باردار از محل کار در زمان بارداریشون است که خیلی اتفاق می افتاد در قبل. حالا به این معنی نیست که اتفاق نمی افته، الان میگم قانونه هست، ولی کیست که اجرا بکند و کیست که کنترل بکند؟
حالا در میانه این مطالب ارزشمندی که شما میفرمایید، من فکر میکنم که در پرانتز نظارت رو اگر بخوایم بگنجونیم، این که آیا این همه قوانینی که وضع شده و چقدر خوب هست و ابلاغ شده و رو کاغذ اومده، آیا در کنارش یک نظارتی هم درج شده به عنوان یک تبصره که بله یک گروهی، یک افرادی هستن که نظارت میکنن بر اجرای تمام این قوانین و این تبصره ها و این ابلاغیه ها بر ادارات مختلف، مثلا این سازمان مثلا فلانی ناظرش هست یا اداره فلان ناظر، این بخش دیده شده یا نه؟
واقعیتش اینه که خیلی نکته اساسی رو اشاره کردید، سپاسگزارم ازتون. ما حالا یه ذره کلان نگاهش بکنیم. ما وقتی درباره مدیریت صحبت میکنیم میگیم سه فاز اصلی برنامه ریزی و اجرا و کنترل داره. ما هر چقدر از برنامه ریزی به سمت کنترل میریم، در واقع انگار که داریم به سمت موفقیت حرکت میکنیم. برنامه ریزی خالی هیچ موفقیتی نیست، یعنی در واقع حتی یک سوم ماجرا هم نیست.
درست.
خیلی کمتر از یک سومه. ما معمولا در بخش برنامه ریزی که حالا اسمشو میذاریم قانون گذاری داریم خیلی خوب عمل میکنیم. ما همواره رئیس جمهورهای محترممون که دارن در واقع میخوان وارد کارزار انتخابات بشن برنامه های خودشون رو میگن. دنیا خیلی وقت از برنامه ریزی گذشته. باید ما درباره چگونگی اجرا و مهمتر از اون چگونگی ارزیابی و نظارت و کنترل صحبت بکنیم. حلقه مفقوده ما در حوزه مدیریت کردن هر چیزی بحث کنترله.
یعنی در واقع آقای دکتر احسان، اون برنامه‌ریزی که شما اشاره فرمودین که البته منکر نمیشیم برنامه‌ریزی رو، که دیگه دنیا خیلی روش تمرکزش رو نمیذاره و میره چند قدم چند گام جلوتر میره که چجوری اجرا میشه، چجوری نظارت میشه، در واقع میشه گفت از اون روی کاغذ فقط احسن. حرف زدن گذشتن. خیلی متشکرم، موضوعات بسیار خوب و اشارات بسیار خوبی داشتین. در این بخش از برنامه میخواییم صحبتهای آقای مجید گودرزی تحلیلگر اجتماعی رو راجع به همین بحثی که ما داریم پیش میبریم و بشنویم. از شما دعوت میکنم همینطور شرمنده عزیز که این بخش رو همراه ما باشید.
سلام و عرض ادب مجدد دارم خدمت شما و مهمان عزیزتون، همچنین شنوندگان عزیز. در موضوع جوانی جمعیت و حالا اون چالشی که در بود جمعیت اتفاق افتاده، یک موضوع مهمی که مورد غفلت واقع شده موضوع اجتماعی کردن بحث جمعیت هست. ما الان مثلا خب بعضی معتقدن خب موضوع جمعیتی موضوع سیاسیه یا حاکمیتیه یا، ولی اینطوری نیست. به هر حال همه تک تک آحاد جامعه نسبت به تربیت نسل آینده وظیفه دارن و تکلیف دارن و فرزندآوری یک انتخاب نیست، یک تکلیفه. این تفاوت خیلی زیادی داره برای اینکه ما مثلا بیایم برنامه ریزی کنیم یا به قولی تکلیف کنیم به مردم از بعد قانونی، ولی این یه موضوع کاملا اجتماعیه. نمیشه که بعضی از خانواده ها هزینه های سنگین تربیت نسل آینده رو به عهده بگیرن برای یک عده فقط از خدمات این نسل که هیچ نقشی در تربیتش نداشتن فقط بهره برداری کنن و همه به یک اندازه تکلیف دارن، وظیفه دارن که بیان و موضوع مهم فرزندآوری رو انجام بدن و اینکه بعضی شانه خالی میکنن به بهانه های مختلف، از جمله خب به هر حال موضوع مسائل اقتصادی رو خیلی مطرح میکنن که این اصلا سنخیت نداره، چون قاعدتا بر اساس آمارهای رسمی میزان فرزندآوری در اقشار کم درآمد خیلی بیشتر از اقشار مرفه هست و این نشون میده که طبقات مرفه جامعه نسبت به تکالیف اجتماعی خودشون و نسبت به تربیت نسل آینده و وظایفی که به عهده هر کدوم از افراد جامعه گذاشته کوتاهی میکنن. از سوی دیگر هم ما یه موضوعی که خیلی مطرح میشه بحث مسکنه. خب قاعدتا این حرف درستیه که یکی از مشکلاتی که جامعه ما الان داره موضوع مسکنه که برای جوانان واقعا به یک بحران بزرگ تبدیل شده. ما تقریبا 3 سالی هست که داریم تلاش میکنیم این بخش رو بیاریم و به قولی قانونمند کنیم و مهمترین کاری که ما میخواییم انجام بدیم اینه که موضوع قیمت گذاری رو از دست مالک و مستاجر خارج کنیم. مثل تاکسی های اینترنتی که الان میبینیم که به هر حال قیمت از دست مسافر و راننده خارج شده و به یه ثباتی رسیده. الان هم با موضوع مهم مسکن یک بحران ملی تبدیل شده، به خصوص برای جوانان ما و اکثر کشورهای دنیا برای این بخش برنامه های بسیار خوبی دارن، ولی ما میبینیم که متاسفانه در ایران بازار مسکنمون کاملا رها شده است و یک ابر چالش برای جوانان ما، به خصوص اونایی که میخوان ازدواج کنن. و یه موضوع دیگه هم که هست مثلا امنیت شغلیه. اون به هر حال بیکاری برای یک فرد مجرد به خصوص برای خانم ها زیاد مشکل ایجاد نمی کنه. ولی برای یک خانواده متأهل و مستأجر این یک بحران واقعیه. ما باید بریم به سمت قوانینی که اخراج سرپرستان خانوار رو یه خورده دشوارتر بکنه.